بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 11-12 شهریور 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. خب، بحث رسید به فصل دهم که باز یکی از تقسیماتی هست که درباره علم اصولی مطرح هست، که این تقسیمم مثل برخی از تقسیماتی که در گذشته داشتیم مربوط ظاهراً به تصور هست. یعنی بعد از اینکه علم اصولی رو ما تقسیم کردیم به تصور و تصویر، اون وقت تصور یا حقیقی هست و یا اعتباری هست، و اینجا نقطه عکس بحث اصالت الوجود هست. یعنی در بحث اصالت الوجود ما میگفتیم وجود اصیله و ماهیت اعتباری هست، که در اونجا ناظر به واقع و خارج بودیم. در حقیقت واقعیت وجود و حقیقت وجود، اون مصداق وجود اصیل هست و مصداق ماهیت اعتباریه. اما تو مقام مفهوم، که الان تو مقام مفهوم هستیم، هم برعکسه. ماهیت اصیله و وجود اعتباری هست. حالا تعبیر اصالت اینجا مطرح نیست، ولی تعبیر حقیقی و اعتباری مطرحه، که وجود اعتباری میشه و ماهیت، عرضم به خدمت شما، حقیقی میشه. خب حالا یعنی چی حقیقی و اعتباری؟ یعنی چی؟ چون حقیقی و اعتباری، خود علامه هم توی ادامه فصل به اصطلاحات مختلف اعتباری اشاره میکنه. اگر خاطرتون باشه در بحث وجود ذهنی درباره ماهیات، علامه این گونه فرمودن و بحث وجود ذهنی رو این گونه طرح کردن که در وجود ذهنی ماهیت در دو موطن حضور دارد، و اون بیان عینیتی که مطرح بود، ماهیت هم در ذهن هست و اونجا آثار برش بار نمیشه، و همین ماهیت در خارج تحقق دارد و اونجا برش آثار بار میشه. ولی همون ماهیتی که تو خارج است همون میاد تو ذهن، و همینی که تو ذهن میره در خارج. لذا یک عینیتی هست، یک تطابق کاملی وجود داره تو این فضا. و در چنین علمی، سلام علیکم، گفته می شود علم حقیقی، اونجایی که تطابق کامل باشه، همون تعبیری که میگیم عین ماهیت به ذهن آمده یا عین ماهیت رفته در خارج، در ذهن آثار نداره و در خارج آثار داره. اگر یک علم حصولی این ویژگی رو داشت، این میشه یک علم حقیقی، که فقط این رو ما در ماهیت میابیم و در غیر ماهیت نمیابیم. و دلیل اونم اینه که ماهیت یک حالت لابشرتی داره، یک حالت بیرنگی داره نسبت به خارجیت، نسبت به ترتب و آثار. انسان که حیوان ناطق باشه، تو ذهنم باشه حیوان ناطقه، در خارجم باشه حیوان ناطقه. چرا؟ چون انسان الماهیت من حیثیه لیست الاهیه لا موجوده و لا معدومه و الاخر. ماهیت حالت لابشرتی داره، مثل آبی میماند که میتواند هم با شوری جمع بشه، بشه آب شور، و هم با عدم شوری جمع بشه و بشه شور نباشه. و بر این اساس در نقطه مقابل ما می‌بینیم که اون حقایقی که نسبت به خارجیت به شرط شی هستن، یعنی این خارجیتن، این ترتب آثار هستن، از اونها دیگه ما مفهوم حقیقی نداریم، علم حصولی حقیقی نداریم، مثل وجود و صفات وجود. وجود این خارجیته، این ترتب آثاره، لذا وجود به ذهن نمیاد، وجود به ذهن نمیاد. از اون جهت این مفهومی که ما از وجود داریم، این تطابق و عینیت با اون حقیقت خارجی وجود نداره، لذا بهش میگن، به این مفهوم وجود میگن یک مفهوم اعتباری، که این واقعا حقیقت اون وجود خارجی رو به ما نشون نمیده. به تعبیر ملا صدرا این یک وجهی از وجوه اون حقیقت خارجی وجود هست. این در حد یک اشاره ای اون واقعیت خارجی رو برای شما روشن میکنه. فرض بگیرید که من به این کتاب اشاره میکنم و شما نمیبینید. فرض کنید اونایی که الان، اونایی که بعداً صوت درس رو گوش میدن، من که حالا لو دادم به کجا اشاره میکنم، بعد بالاخره یه نفری هست نمیبینه من به کجا اشاره میکنم، میگم این، به یک چیزی اشاره میکنم میگم این، اینکه واژه این رو به کار میبرم، او چه مقدار از این میفهمه؟ اینکه یه چیزی هست، اما اون چیه؟ حقیقتش چیست؟ حالا ما میگیم مفهوم وجودی هم که تو ذهن ما همین مقدار از اون حقیقت وجود برای ما حکایتگری داره، یه چیزی اونجا هست، اما اون چیه؟ اون رو برای ما روشن نمیکنه. لذا فرمودن جناب صدرا که بر همین بحث، خود جناب صدرا ابتدای جلد اول همین بحث رو مطرح کرده و اون آخرش نتیجه گرفته. پس ما نمیتونیم به وجود علم حصولی پیدا بکنیم، از راه علم حصولی نمیتونیم وجود رو بشناسیم، حقیقت وجود رو درک کنیم، از راه علم حضوری باید وجود رو بشناسیم. ماهیت رو شما میتونید از راه علم حصولی بشناسید. چرا؟ چون اون حقیقت ماهیت میاد تو ذهن، چون حالت لاب شرط داره، بیرنگه، خود اون میاد به ذهن و شما اونو میشناسید. یک تعبیری بخشی اهل معرفت دارن، یا شاید همشون بگن این حرف رو، میگن انسان نمیشناسد از بیرون خودش مگر نمونه ای داشته باشه، از آنچه در بیرون خودش نمونه ای در درون خودش داشته باشه. اگه شما اون بگید خود اون ماهیت میاد، اون نمونه ایش در اون تأکیداتی که در بحث وجود ذهنی بر عینیت هست و قول به شبه رد میشد و قول به اضافه رد میشد و اینها، خلاصه تو این فضا ماهیت خودش میاد، لذا یک علم حقیقی هست و هر چیزی که این خاصیت ماهیت رو نداره، اون ارزم به خدمت شما، اون دیگه علم به او و مفهومی که شما از اون واقعیت دارید، اون علم حقیقی نیست و اعتباریه. که حالا گفتم وجود و صفات وجود این گونه هم، چون این خارجیت هم. عدم همین گونه است، چون عدم این عدم خارجیت، عدم این عدم ترتب آثاره، لذا نمیتونه مثل ماهیت باشه تو ذهن آثار براش بار نشه، باشه تو خارج آثار براش بار بشه، معنا نداره، چیزی که عین عدم ترتب آثار. یا مثلا بحث‌های ویژگی‌های ذهنی، معقولات ثانیه فلسفی، ببخشید معقولات ثانیه منطقی، مثل کلیت، مثل جزئیات، نوعیت، جنسیت، اینها هم نمیتونن مفاهیم حقیقی ما حسابشون بکنیم. چرا؟ چون اینا هم تو خارج نمیان. خلاصه اون حقیقی است که هم در ذهن باشد عیناً و هم در خارج باشه عیناً. خب معقولات ثانیه منطقی فقط تو ذهنن، کلیت و ما تو خارج کلی نداریم، تو خارج جنس نداریم، تو خارج فصل نداریم، پس چی میخواد با چی عینیت داشته باشه؟ اونجا علم حقیقی است و اعتباری نیست، که آنچه که تو ذهن شما هست عینیت با چی داشته باشه؟ خارج داشته. پس اگر اون عین خارجیت باشه نیاد به ذهن، پس عینیت نیست. اگر عین ذهنیت باشه نره تو خارج، بازم عینیت نیست. عین عدم ترتب و آثار باشه، پس در خارج وقتی نمیتونه باشه، اون عینیت هم اینجا برقرار نیست. الفصل العاشر ینقسم العلم الفصولی الى حقیقی و اعتباری. تقسیم میشه علم حصولی که عرض شد این مقسم در این تقسیم در حقیقت تصور، اونم تصور کلی، لذا تو این فضا میگن معقولات اولا علوم حقیقیه و معقولات ثانی اعم از فلسفی و منطقی، اینا همه رو اعتباری حساب میکنن. و الحقیقی هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره. حقیقی اون مفهومی است که یوجد تارة، گاهی اوقات تو خارج موجود میشه و آثار اون بر او بار میشه، آثارش برش بار میشه. این آتش که تو خارج موجود شد میسوزن. و تارة في الذهن، و گاهی اوقات این ماهیت آتش میاد تو ذهن حاصل میشه. فلا یترتب علیه آثاره خارجیه، دیگه بر او آثار خارجیه اش مترتب نمیشه و آتش ذهنی نمیسوزونه. بله آثار ذهنی دارد، باعث علم شما از جهل شما رو برطرف میکنه.
الان این فرمایش که اینجا میفرمایید دوباره برگشت به فرمان صاحب دیگه قبلا که چیزی که تو علم حالا معلوم گفتن دیگه نباید هم چند میزدن که ما این مفهوم ذهنی داریم.
چرا؟ چرا؟ کدوم مبنی؟
چون تو ذهن هست که
تقریب جرگون مفهوم داشتیم.
نه، حالا مفهوم داشتیم از این حضوری میگرسیم. اون
حالا ما کنیم نگفتیم از کجا میگیریم.
نه نه، اون بیانی که از علم کردن بیان بود که همون حضور صورت مثالی شی نزدش.
خب بعدش آیا مفهوم داریم یا نداریم؟ گفتیم که بیانات علامه فراز و فرود داشت، برخی بیاناتشون به این بازگشت میکرد که بعد از
مفهومی که میگیریم فاقد ویژگی های شیعه.
بله؟
آثار شیعه رو نداره.
کدوم؟
آثار مثالی اون شیعه که ما تو ذهنمون رو حاضر شده.
نه الان بحث چیزه، بحث این خارجه، این گل خارجی و اون مفهوم گل، انسان خارجی مادی با انسان زن.
الان منظورش این که ما با این ارتباط نداریم، ما با صورت مثالی این ارتباط میگیریم، ولی صورت مثالی نزد ما حاضر میشه.
بالاخره این مفهوم، آیا مفهوم این هست برای این تطبیق میکنه؟ علامه که نخواست قائل به اگه مفهوم قائل باشه، علامه که نمیخواست به سفسطه برسه. سفسطه
نه، سفسطه که نیست. الان من کاملا صورت مثالی اینو در نظر دارم، صورت مثالی هم جمعی آثار صورت مثالی بودنش رو داره. این که می‌فرماید
نه، حقیقت مثالی آثار مثالی رو دارد، مفهوم ذهنی آثار ذهنیت رو دارد، طرد جهل میکنه، باعث علم انسان میشه. اما آثار خارج رو داره، آتش ذهنی میسوزونه نمیسوزونه، این بحث اینه.
ما الان سوزاندن آنون به هم بحث شدیم، روزم بحث شد. سوزاندن از کجا میفهمیم؟ بحث این
نه، اون تو مقام حقیقت مثالی بود. خب توجه داری الان ما تو مقام الان المفهوم ببینید، ورحب الحقیقی هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج.
همین فرمان اونجا بحث این شد که ما آثار خارجیون رو داریم، آثار خارجی شو داریم، اما خب به نحو مثالی، مثلا سوزاندنی که تو عالم مثال هست.
نه من اونجا این توضیح رو ندادم، عرضم به خدمت شما اونجا این رو عرض کردم که اون حقیقت مثالی بخواد اون مثلا اثر سوزاندن سوختن اینا رو داشته باشه، سوزاندن رو داشته باشه، باید به یک نحو خاص مثالی متمثل بشه. توجه دارید؟ اینه من تو والا اون باز دو مرتبه صوت و گوش بدی، ولی الان اونجا الان بالاخره باز فرمایش شما درباره حقیقت مثالی است، یعنی اون حقیقت مثالی که میرد بس میشه. الان ما بیان علامه در مورد مفهومه، یعنی المفهوم الذی، یعنی باز بیانات این بیاناتی که اینجا علامه دارن با کدوم تقریر میسازد؟ با اون تقریر می سازد که بعد از اینکه ما وضع شدیم به اون حقیقت مثالی یه مفهومی از اون دریافت می کنیم. الان صحبت تو این مفهومه که این مفاهیمی که الان دریافت می کنیم اینها اقسامی دارن، برخیشون علم حقیقی هن. چرا؟ با همین توضیحی که دادیم، عینیت کامل دارن، هم توی ذهن من هست، آتش ذهنی است، آتش خارجی است. اینها از حیث ماهیت کاملا عینیت و تطابق دارن. او نمیست، او آتش خارجی میسوزاند، این آتش ذهنی نمیسوزاند. چنین حالتی رو دیگه در مورد مفاهیم دیگه ما سراغ نداریم. این الان بحث اینه.
و همین بس که الان مفهوم هم ساخته میشه بعد از اون اجرای دو حیلت و مثالی مفهومی هم ساخته میشه و تو بحث اجرای علم حصولی به علم حضوری برمیدون که این توهم که ما فکر کنیم حالا یه ماهیتی میاد تو ذهن ما ولی آثار خارجی رو نداره.
خواهی این دیگه رفت تو هم رفت همون تقریری که ما مفهومی نداره.
این سازگاره با اینکه مفهوم داشته باشه؟
نه سازگار نه. اگه شما مفهومی دارید دیگه چه توهمی؟ اگر شما بگید من اینجا وجود مادی درخته، اونجا هم وجود مثالی درخته و مفهومی از اون ندارم من، بعد من فکر میکنم این مفهوم اونه، در حدی خودش یه حقیقته، یه واقعیت خارجی است فرمودن، مثلا این یه واقعیت خارجی است، لهو آثار و آثار خودشو داره، اینجا من توهم می‌کنم این مفهوم اونه، ولی الان صحبت از مفهومه دیگه. حالا اینها ببینید جنبندی عبارات علامه، فقط همین مقدار میتونیم بگیم علامه گوناگون صحبت، ما که نه، دیگران هم همینجوری گفتن، حالا ما که کسی نیستیم، اونم که بزرگانمون بالاخره علامه یه جاهایی میبینیم طوری صحبت کرده که یه مفهومی در کار نیست، یه جا طوری صحبت فرمودن که مفهوم هست. الان اینجا صریح دیگه، والحقیقی و هو الذی. حالا جالبه در این فصل علامه اختصاصاتی دارن، ابتکاراتی دارن، یه مطالبی گفتن که لم یقل بهی، از این لم یقل نمیخوام تضعیف بکنم، یعنی میخوام بگم در حقیقت قبل از ایشون نگفتن. مثلا اینکه چطوری ذهن انسان به مفهوم وجود میرسه، مثلا این علامه مصباح گفته من هرچی گشتم و تو فلاسفه قدیم اینو ندید نداریم، که مثلا فقط هم میگه فلاسفه قدیم همین گفتن مفهوم وجود مفهومون بدیهی، یه مفهوم بدیهی است، انسان بدون تعریف و اینا بهش میرسه، اما چه فرایندی طی میشه که انسان به مفهوم وجود میرسه، اینا میگه تا حالا کسی این مطلب رو نگفت. خب حالا اجازه بدید بریم جلو ببینیم چی میشه. خب که مفهوم الانسان و لازم و ذلك. خب لازمه اون چیه؟ اگر بگید که عرضم به خدمت شما یک مفهوم اینجوری ما داریم، یه ماهیتی داریم که هم تو فضای ذهنه هم تو فضای خارجه عینیت برقراره، این گفتم لازمش همون لاب شرطیته، همونه که الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه، لا موجوده و لا معدومه، لا ذهنیه و لا خارجه و الاخر لذا میکنم و لازم و ذالک ان تتساوا نسبته الالوجود و العدم. لازمه این مطلب یعنی این که یه مفهومی هم تو ذهن باشد و هم تو خارج عینن، بدون هیچ گونه عرضم به خدمت شما تغایری، میگه اینی که مساوی باشد نسبت او به وجود و عدم، پس او چیزی میتونه این گونه باشد که حالت تساوی نسبت به وجود عدم نسبت به خارجیت و ذهنیت لا به شرط باشه، مثل آب باشه که هم با شوری جمع بشه، با شوری هم جمع بشه آبه، با عدم شوری جمع بشه باز آب، هر دوست میگیم آبه، اونم آبه اینم آبه، اونم انسانه، اونم که تو خارجه انسان، اینم که تو ذهن من انسانه، اونم که تو خارجه آتشه، اینم تو ذهن من آتشه، بله بله لابه شرط دیگه، حالت لابه شرط. و هازا هو الماهیت المقولت علی الشیء فی جواب ماهو، و این همون ماهیتیست که گفته می شود بر شی، یا هم می شود بر شی در جواب ماهو، یعنی میخواد بگه در فقط ماهیاتن که اینجوری هستن، فقط ماهیاتن معقولات اولا هستن که علوم به این اصطلاح علم حقیقی هن. رضا میگم اونجا عکس بحث اصالت الوجود میشه، اونجا اعتباری ماهیت، اما اینجا حقیقی میشه ماهیت، اعتباری میشه وجود. ولی اعتباری و خلاف الحقیقی، اعتباری خلاف حقیقی، حالا انهایی دارد. و هو اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انه فی الخارج مترتبا علیه آثار و فلایت خود الذهن الذي حیثیته حیثیت و عدم ترتب الآثار الخارجی الاستلزام ذلك انقلابه عما هو علی کالوجود و صفاته الحقیقیه کالوحدت و الوجوب و نحوها. می فرماید این اعتباری یا از مفاهیمی است که حیثیت مصداقش، این اون حقیقت خارجیش چیه؟ حیثیت اینه که اون تو خارجه. میگم وجود عین خارجیت، وجود عین ترتب آثاره، مترتبا علیه آثار. و حیثیتش چی باشه؟ حیثیت این باشه که بر او آثار مترتب میشه. خود چنین چیزی فلایت خود ذهن، این تو ذهن دیگه نمیتونه بیاد، نمک دیگه نمیتونه از شوری جدا بشه، نمک آب میتونه از شوری جدا بشه و پیش بی نمک، ولی نمک نمیتونه از شوری جدا بکنه، این شوریه. میفرماید فلایت خود ذهن، چنین چیزی به ذهن وارد نمیشه. چرا؟ اون ذهنی که حیثیتش چیه؟ حیثیت عدم ترتب آثار خارجی است. ذهنی یعنی چی؟ ذهنی در برابر خارجی است. خارجی یعنی ترتب آثار، ذهنی یعنی عدم ترتب آثار. خب این عین ترتب آثاره، از طرف بشه ذهنی یعنی خودش بشه ذهنی، یعنی تناقضه. اما انقلاب، انقلاب یعنی خودش، از طرف خودش شیئه، از طرف اون خودش نباشه، تناقض دیگه. استلزام ذلک میگه چون این مستلزم چیه؟ انقلاب و انقلاب اون شی از آن چه که بر او هست.
حیثیت چی باید معنی کنیم؟
بله
حیثیت
حقیقتش، ای اون حقیقتش اینه. حالا حیثیت یعنی دیگه میخوام بگیم با این در حقیقت اون واقعیت عینیت داره. با چی؟ با ترتب آثار. نمیگه الوجود یصادق الخارجیه، مسابقت از تساوی بالاتر رها، یعنی اصلا وجود چون تساوی میرسونه که دو حیثند، خب دو حیثند مثل چی؟ مثل انسان و ناطق. انسان و ناطق تساوی داره یا نداره؟ اما تساوق نداره. چرا؟ چون انسان بر این مصداق من از جهت کلیت صدق میکنه، کلش انسانه، اما ناطق از چه جهت صدق میکنه؟ از جهت اون این فصل هست، تساوی دارن، اما هر کدوم از یک حیث بر این انسان خارجی صدق میکنه، یکی من حیث الکل، یکی من حیث البعض. اما وقتی میگیم تساوق یعنی حیثیت صدق هم یکیه، یعنی از اینا یه حقیقتن، اینا در خارج یه حقیقتن، یه واقعیتن. ذهن من و شما اینا رو چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه، جدا میکنه. تو خارج ما اینجوری این نیست که این وجود باشه این خارجیتش باشه، این وجود مثل جسم و سفیدی نیست، نه تو خارج این وجود و این خارجیت عینیت داره، کاملا عین هم هستن. خب چنین چیزی اون وقت بخواد بیاد تو ذهن، همین اگه بیاد تو ذهن، یه چیز دیگه بیاد بزنه که این نیومده، این میشه انقلاب. انقلاب یعنی همین دیگه، انقلاب یعنی یه چیزی از این طرف میخواد که حفظش بکنه. نمک، نمک میگید باشه اما شور نباشه، میشه نمک نمک باشه شور نه. بله بخواد نمک نمک دیگه نباشه، آه از بحثای فقهی نیست. این سگ تا وقتی سگ نجسه، مگر چی بشه تبدیل به نمک؟ خود سگ دیگه نیست در حقیقت، مثلا چیز دیگه شده، ولی این هم با همون سگ بودن از نجاست جدا نمیشه. این نمک با نمک با انقلاب یعنی همین، یعنی کسی بگه این از یک طرف نمکه، تمام ما اون مقوماتش ماهیتش محفوظه، از ابزو طرف چی؟ اما شور نباشه، نمیشه، میشه اما انقلاب. انقلاب در حقیقت انقلابی که محاله همینه، وگرنه اون جماد بشه نبات، هیچ اشکالی نداره. نه جماد، جماد تو جماد باش، در این حالی که جمادی نبات هم باش، پیش اون مشکل داره. خب این از این میگه مثل چی؟ مثل وجود، مثل صفات حقیقی وجود، یعنی تمام معقولات ثانی فلسفی همشون میشن چی؟ اعتباری. کل وحدت و الوجوب و نحوه ها بفرمایید، فعلیت، قوه، الاخر. این از این طرف. او حیثیت انه لیس فی الخارج، یا حیثیتش چی باشه؟ اینی که تو خارج نباشه. کل عدم، عدم چیه؟ عدم یعنی عین عدم خارجیت، عین عدم ترتب آثار. حالا شما بگید که چی؟ بگید عدم وجود ذهنی دارد. خب یعنی چی؟ یعنی عدم هم تو ذهن باشه و هم تو خارج باشه، هم در ذهن من آثار نداشته باشه، در خارج آثار داشته باشه. پس این شما میگید عدم تو خارج هست، عدم که عین ترتب، این واسه انقلاب. اگر بخواید وجود ذهنی برای لذا، تو بحث وجود ذهنی یکی از فروعات علامه چی بود؟ میگفت این ممتنعات ماهیت نداره، شریک الباری مفهوم ماهیت نیست. چرا؟ چون ماهیت، چون بخواد وجود ذهنی معناش همینه، وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی هم تو ذهن هم تو خارج. خب یعنی شما وقتی در مورد عدم چنین حرفی بزنید، هم تو ذهن آثار نداره، تو خارج آثار داره. خب تو یعنی عدم تو خارج هست، باز میشه انقلاب. یا یه بیان دیگه هم هست، میگن وجود ذهنی یک وجود قیاسیه، یک وجود نسبیه، اشاره به یه چیزی داره، میگیم این ذهنی اوست. وقتی اونجا هیچی نیست، میخواد ذهنی چی باشه؟ این انسان، این انسان ذهنی، میگید این چی ذهنیه؟ یه نسبت بون انسان خارجی. حالا وقتی عدم تو خارج نیست، میخواد این با چی ذهنی؟ اینها اون وقت علامه آمد درست کرد، آمد ماهیت اعتباری درست کرد. یعنی چی گفت؟ گفت عقل ما برای این شریک الباری یک واقعیتی فرض میکنه. اون وقت با این مفهوم شریک الباری که اسمش میذاره ماهیت اعتباری، اعتباری یعنی من اعتبار میکنم این، اینجا اعتبار معنی واقعی کلمه اعتباریه، توجه دارید؟ یعنی من اعتبار میکنم که این ماهیت او باشه، حقیقتا ماهیت نیست. عدم مطلق، عدم مقید فرق نمی کنه. عدم مقید هم، عدم مقید هم لهو حظ من الوجود. اون حظ چیه؟ چیزی غیر از اعتباره، جز عدم ملکه. تا جایی که ما چی رو حال اون عبارت اونجا خیلی توش حرف بود که خب اونجا باید هم معقول ثانی فهمه رو با یک چوب آیا برانیم یا نرانیم، ارزم به خدمتش. ولی الان اینجا اون توی وجود ذهنی مراجعه بکنید، ببینید اونجا علامه میگه معدوم ممتنعات وجود ذهنی ندارن. و حیثیتو انهو لیس فی الخارج، او حیثیتو انهو یعنی حیثیتو مصداقها، عطف بر اونجاست، حیثیت و انه لیس بالخارج، کل عدم فلا یدخل الذهن، این عدم هم تو ذهن وارد نمیشه، و الا لنقلب الى ما یقبل الوجود الخارجی، وگرنه منقلب میشه به آن چیزی که قبول وجود خارجی میکنه. اینه توضیح دادم ها، یعنی شما میخواید تو ببرید برای عدم وجود ذهنی درست کنید، هم اینجا باشه هم اونجا باشه، اینجا آثار نداره اونجا آثار داره، پس اینی چی؟ یعنی میگه اونجا میتونه باشه، در حالی که بگید این نمیتونه تو خارج باشه. لذا میشه لنقلب الى ما یقبل الوجود الخارجی، فلا وجود از ذهنیان، اینجا هم باز تصریح میکنه، فلا وجود از ذهنیان لما لا وجود خارجیان له، پس وجود ذهنی برای اون چیزی که وجود خارجی برای اون نیست هم وجود نداره. پس از همینجا بگید معقولات ثانی منطقی هم وجود ذهنی ندارن. چرا؟ چون لا وجود خارجی هم برای اونا وجود خارجی نیست، کلیت تو خارج نیست، جنس تو خارج نیست، فصل تو خارج نیست. و اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداق حیثیت و انه فی الذهن، یا از مفاهیمی است که حیثیت اون مصداقش، اون واقعیتش چیه؟ حیثیت اونی که تو ذهنه. فقط تو ذهن میتونه باشه، عین ذهنیت کمفهوم کلی و جنسی، کمفهوم کلی و جنس و فاس فلا یوجد فی الخارج، مثل مفهوم کلی و جنس و فاس، اینا لا یوجد، اینا تو خارج نیستن. اینجا هم باز وجود ذهنی معنا نداره، وجود ذهنی که معنا نداشت مفهوم حقیقی معنا نداره و الا لنقلب، وگرنه باز اونجا انقلاب پیش میاد. بخواد این کلیتی که عین ذهنیته بگید تو خارج آمده، خب میشه باز انقلاب، چیزی که ذهنیه شده خارجی. خب این در قسمت تعریف این حقیقی و اعتباری. از اینجا علامه وارد میشه، خب که انهو، ما این مفاهیم حقیقی را، این ماهیات رو از کجا میگیریم؟ حالا به تی تعبیری که ظاهر عبارته اینجا سینا رو از خارج میگیریم، از خارج به تعبیری که بخوایم با اون بیانات علامه جمع بکنیم، اینها رو ما در ارتباط با خارج میگیریم، نه از خارج بگیریم. یعنی چی؟ یعنی همون بیاناتی که فرمودن که نفس ما متصل میشه با این خارج، آمادگی پیدا میکنه که وقت اون مفاهیم ماهوی رو از بالا دریافت کنه. ولی وقت ارتباط با خارج، من در ارتباط با خارج اینها رو میگیرم، مفاهیم ماهوی رو، معقولات اولا را، همین مفاهیم حقیقی را، توجه دارید؟ اما الان از جا وارد این قسمت میشن که اونها رو از کجا به دست میاریم، اونها رو از کجا به دست میاریم. و خلاصه بیان ایشون علامه اینه که ما اونها را از یک حقایق ذهنی دریافت میکنیم، یعنی تمام معقولات ثانیه فلسفی را، معقولات ثانیه منطقی را، اینها را، بحث اینها را میگه ما از طریق ارزم به خدمت، حتی چیز عدم و اینها رو ما از امور ذهنی، اینا رو از امور ذهنی انتزاع میکنیم. پس معقولات اولا، مفاهیم را، ماهیات را، اون مفاهیم حقیقی رو در از خارج به یه تعبیری یا با اتصال به خارج به تعبیر دقیق تر ما اونا رو به دست میاریم، اما اینها رو بر اساس همون حقایق ذهنیمون دریافت میکنیم، اون مفاهیم اعتباری رو. فهازهی مفاهیمون ذهنیتون معلومه، این هازهی دیگه رفت تو اعتباری ها، این اعتباری ها مفاهیم ذهنی هستن، مفهوم هستن اما وجود ذهنی نیستن، یعنی مفهوم اعم است از وجود ذهنی، وجود ذهنی اصطلاحه. اینجوری که هر چیزی که تو ذهن ما باشه ما بهش بگیم وجود ذهنی، نه، وجود ذهنی اصطلاحه که معناش همونیست که گفتیم عینیت باشد بین آنچه که تو ذهن آمده با آنچه که توی خارجات که فقط تو ماهیات هست. وجود ذهنی یعنی ماهیات حقیقیه. لکنها مستاقن اما خارجیتون محضه لا تدخل الذهن. پس اینا مفاهیم ذهنی معلومه هستن، اما لکنها این مفاهیم از حیث مصداق، از حیث اون واقعیتشون، مصداقشون، یا خارجی محضن و در ذهن وارد نمیشن، کل وجوده و ما یلحق به، مثل وجود آنچه که ملحق به وجود میشه، او بطلان محض، یا بطلان محض مصداقشون، کل عدم، و اما ذهنیت محضه، یا ذهنیت محضه هست، لا سبیل لها الی الخارج، یه راهی برای اینا نیست که بیان تو خارج. خب از این علامه چی میخواد نتیجه بگیره؟ میگه این که خب چیه؟ این بطلان محضه، این ذهنی صرفه. خب پس اینا را نمیتونید شما از خارج انتظار بکنید، چیزی که تو خارج نیست، عدم نیست، میخواد از کجا از خارج بگی؟ این تو ذهنیه، تو خارج نیست، چجوری میخواد از خارج بگی؟ بله؟ اونم به ذهن نمیاد اردم، لذا خلیصت به منتزعت من الخارج، اینا رو شما از خارج انتظار نمی کنی. گفتم تعبیر دقیق این چیه؟ اینه که در با ارتباط با خارج شما اینا رو دریافت نمی کنی، با اتصال به خارج اینا رو دریافت نمی کنی. چون این گفتی تعبیر علامه گفت دقیق نیست دیگه، که ما این هیچ مفاهیم از خارج نمی گیریم، همه رو از بالا دریافت می کنیم. خب فلیست به ماهیات موجودت تارتن به وجود خارجی و اخرى ذهنیه، پس اینها نیستند ماهیاتی که موجودن گاهی اوقات به وجود خارجی و گاهی اوقات به وجود ذهنی، لکنها منتزعتون من مصادیق. ولی میگه که ببینید درسته اینها رو ما از خارج دریافت نکردیم، اما بالاخره ما باید اینها رو چی؟ از یه مصادیقی انتزاع بکنیم. چرا؟ چون علم حصولیه. این علم حصولی عرضم به خدمت شما قبلا هم فرموده بودن، گفتن علم حصولی رو ما در ارتباط با یک واقعیاتی دریافت میکنیم، به طوری که خود به خود که تو ذهن ما حاصل نمیشه، بعد یه مصداق یه چیزی بالاخره باشه از اون انتزاع میکنیم. توجه دارید؟ یا به حسب اون حکایت بالاخره از یه چیزی حکایت میکنه، اون چیزی که از یه حکایت بکنه چیه؟ اون مصداقی که حکایت میکنه چیه؟ این یه تعبیر. یه تعبیرم که همون فرمودن که بدون ارتباط با تو فصل فرع ثانی از فروع فصل سوم، اونجا این مطلب رو داشتن که بدون اتصال به مصداق در مورد علم حصولی، بدون اتصال به مصداق و ارتباط با خارج شما نمیتونید علم حصولی داشته باشید. پس حالا میگه تو خارج نیستم، بعد از این مصداق من اینا رو باید دریافت کنم. حالا مصداق چیه؟ بله، این فرع دوم از فروع فصل سوم. خب لکنها منتزعت من مصادیق. خب چرا؟ به شهادت کونها علوما حصولیا، به شهادتی که اینا علم حصولی هن. و علم حصولی عرضم به خدمت شما با همون توضیحی که گفتم بدون ارتباط با یک مصداقی قابل دریافت نیست. لا یترتب علیها آثارها، علوم حصولی هم که بر اونها آثار بار نمیشه. خب مصادیق خارجی نشد، پس نتیجه چیه؟ فتنتزع من مصادیق فی الذهن، اینا انتزاع میشوند از یک مصادیقی تو ذهن. که خب وقت علامه مرحله به مرحله اینو میاد بحث میکنه که اینا رو از کدوم مصادیق ذهنی دریافت میکنه. اول وارد معقولات ثانی منطقی میشه. در بحث معقولات ثانی منطقی یه نکته‌ای که بسیار مهم هست و این رو خیلی خوب علامه مصباح توضیح دادن، بحث مراتب ذهن، که ذهن ما مراتب داره، طبقه طبقه هست. به چه صورت؟ شما ابتدا که با این عرضم به خدمت شما خارج مرتبط و متصل میشید، یه مفهومی به ذهن شما میاد، مثلا مفهوم انسان. این الان این مفهوم انسان چیه؟ یک امر ذهنیه، یه مفهوم ذهنیه، همون وجود ذهنیست که از ماوراء خودش که خارج از ذهن باشه، انسان خارجی باشه، حکایت میکنه. درست؟ ولی ذهن من قدرت داره به خود این مفهوم انسان نگاه بکنه و در مورد او یه سری ویژگی ها رو ببینه، به حسب همون که مفهوم ذهنیه یه سری ویژگی ها رو در مورد او دریافت بکنه و مفاهیمی به حسب این انتزاع بکنه. مثلا مفهوم انسان و ذهن من چیکار بکنه؟ روش مطالعه میکنه، رو خود مفهوم انسان میگه این کلیه، میبینی این قابل صدق بر مصادیق زیاده، اینجا چیه؟ این کلیه. وقت این مفهوم کلی میشه طبقه دیگر ذهن، بالاتر از این. وقت از این با این مفهوم کلی از چی حکایت میکنه؟ از همین مفهوم انسان و سنگ و گل و اینها. الان اون مفهوم انسان شده مصداق این و این کلی شده چی؟ مفهوم حاکی از او. باز ذهن میتونه خود کلی رو چکار بکنه؟ خود کلی رو مطالعه بکنه، باز ویژگی های کلی رو چکار بکنه؟ دریافت بکنه، باز یه مفهومی بسازه که حاکی از اون ویژگی ها باشه. میگه کلی، خب این کلی یا حقیقت شیء یا جز مقومات ماهیت یا چیه؟ بیرونشه. میگه بدان الکلی و اما ذاتیون و اما عرضیون. پس اینجا میگه ذاتی، این ذاتی به چی اشاره میکنه؟ مصداقشیه اون کلی، کلی که کلیاتی که ذاتی هستن، مثل انسان، مثل ناطق، مثل حیوان، توجه دارید؟ باز ذهن میتونه چیکار بکنه؟ این خود ذاتی رو بیاد مصداق و یک واقعیت قرار بده، باز اونو مطالعه بکنه، ویژگی‌هاشو در بیاره، باز مفاهیمی درست بکنه، از اون حکایت کنه. میگه این ذاتی یا تمام حقیقته، پس نوعه، یا بعض الحقیقته و مختص فصله. باز عرضم به خدمت شما بعض الحقیقت هست و جز مشترک جنسه. ببینید نام هر طبقه بالایی حکایت از طبقه پایین میکند، نوع حکایت از چی میکنه؟ از اون ذاتیاته. ذاتی از چی حکایت میکنه؟ از اون کلی. کلی از چی؟ از اون انسان. پس این تو ذهن ما حالت مصداق و مفهوم هست. این یعنی طبقات که هر طبقه ای حکایت طبقه زیرین میکنه و هر طبقه زیرینی واقعیت و مصداق طبقه بالا. الله هم همینو میگه، با همین بیان خیلی مجمل و سربسته همین رو توضیح میده که ما الان که میگه مفهوم انسان و من از خارج یا با اتصال به خارج انتزاعش کردم، خلاصه به دستش آوردم، این رو میگه ذهن من این قدرت رو دارد که اینو به عنوان یک مصداق ببیند. چطور شما اون انسان خارجی رو به مصداقی بود که از او آمدی رسیدی به مفهوم انسان، حالا الان خود انسان هم شما مصداق قرار بده و بیا چیکار بکن؟ ویژگی‌هاش رو به دست بیار که این چیه؟ این کلیه. این چیه؟ این ذاتیه. این چیه؟ این نوعه. تمام اینا رو به دست بیار. خب پس ببینید اینا رو من مفهوم کلی که معقول ثانی منطقی هست، مفهوم ذاتی، مفهوم نوع، اینا رو از کجا میگیرم؟ اون حرف علامه. اینا رو من از مصادیق ذهنی میگیرم، این بیان علامه. اما المعانی التي حیثیت و مصادیقها حیثیت و انها فی الذهن، اما اون معانی که حیثیت مصداقش حیثیت عرضم به خدمت شما چیه؟ اون در ذهن بودنه. فَإِنَّهُ كَانَ لِأَذْهَانِنَا أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَا تَنْتَزِعُهُ مِنَ الْخَارِجِ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِصْدَاقًا تَنْظُرُ إِلَيْهِ. میگه چون که شأن چنین است که میباشد برای ذهن، نمی ذهن ما این قدرت رو دارد که چکار بکنه؟ تأخذ، لحاظ بکنن بعض از اون چیزهایی که اونا رو انتزاع کرده از خارج، اونا رو از خارج گرفته. پس به اینجا یه تصریح کرد که ما معقولات اولا را، ماهیات از کجا میگیریم؟ اونا رو از خارج میگیریم. تو مثال الان میزنه علامه، حالا گفتم یا از خارج میگیریم یا در ارتباط و اتصال با خارج میگیریم. خب و هو مفهومون، خب اون بعضی از آنی که از خارج انتزاع کرده اینا چی هم؟ اینا مفهوم هم. خب همین مفهوم رو ذهن من میتونه چکار کنه؟ انتعخوزه، اونو لحاظ بکنه، به عنوان یک مصداق لحاظش بکنه، تنظر و الی، به این نظر بکنه. خب فیضطر العقل الی ان یعتبر لهو خواص تناسبه. حالا اینجا ببینید دو تا کلمه رو ما باید توضیح بدیم. یکی این اضطرار خیلی تو بیان علامه هست. این اضطرار یعنی چی؟ بله این اضطرار یعنی چی؟ این اضطرار نه اینکه نه اون این یک اعتبار اینجا آمده. الان من توضیحی که دادم الان ما یعنی دقیقاً وقتی من توضیح دادم دقیقاً همون حالتی رو که تو مقامه دستیابی به مفهوم انسان داریم، همون حالت رو دقیقا توی رسیدن به مفهوم کلی داریم، رسیدن به مفهوم نو داریم، رسیدن به مفهوم، یعنی هیچ فرقی نمی کنن. لذا این واژه اعتبار این یعنی فهمیدن عقل، نه ساختن عقل. این طور که عقل اعتبار می کنه، اون مفهومی که ابتداعا به ذهن میاد مخصوصا تو این فضای فقه و اصولی که ماهی اونجا اعتبار اینا ذهن اون با اونجا چیزه، اینا رو انگار عقل می سازه. یعنی حالت مثلا اعتبار و چیزی، نه، عقل اینجا وقتی که داره این انسان رو میبینه و میبینه ویژگی این انسان اینی که هم بر زید و عمرو و بکر صدق میکنه، خب عقل اینجا دیگه بل استرار اینو میفهمه، یعنی بخواد یا نخواد میفهمه. خب من الان اینجا آتش که روشنه، آتش روشنه و من کنار آتشم، چه بخواهم و نخواهم این حرارت رو حس میکنم یا نمیکنم؟ خب اینجا میتونی میگه من بل استرار هر وقتی من کنار آتشم و آتش روشنه، اینجا فیستر مستر حواس من به چی؟ به این که حرارت رو حس بکنه. این منظور اینه، یعنی عقل اینجا دیگه بخواهد یا نخواهد، ولی بالاخره وقتی که این با این واقعیت عقل روبرو هست، این دیگه میفهمه بدون هیچ ارزم بخواهد نیاز به امر دیگه. بس اینجا مقام است که فهمه، بحث ساختن و اینها نیست. اعتباری هم که میگیم این در اینجا به معنای اینکه ذهن ما میسازد و اصلا به خارج کار ندارد و حالت انفعال نیست و بعد بیم شبهه بکنیم پس اینها به چه دردی میخورن، اینا ساخته یه ذهنن، از کجا معلوم بابا، اینا اینا حرفا نیست. این استرا بله همون که با مثلا تو بحث، یعنی اینجا بحث این استرار رو من توضیح دادم. یعنی استرار این که یک اون تو وقتی شما این واقعیت رو میبینی و این ویژگی رو این واقعیت داره، خب بخوای نخواهی دیگه نمیفهمی دیگه، ذهن شما اینجوریست که نمیفهمی.
خب ذهن همیشه منفعله.
بله
ذهن اینجور حالت فعال نداره.
نه اگرم فعال باشه اون فعالیتش چیه؟ در کنار انفعاله. مثل بحث حکم علامه فرمود، در حکم فرمودن فعالیت ذهنه، فعالیت نفسه، کار نفسه، اما یه کاریست که در عینه که کاره اما انفعال هم هست، لذا بر اساس انفعالش اون حکایتگری هم داره. فیضطر العقل الی ان یعتبر له، یعنی یعتبر له، نه اینکه بسالت تو ادامهش ببینید تعابیر علامه دارن که یعنی عقل مستر که ان یعتبر له، یعنی بفهمد برای او این خواستی رو که مناسب با او هست. کما استرار یعنی این، یعنی اون شرایطی که هست شو ذهن شما اینو میفهمه بدون هیچ واسطه ای، به تعبیر به ضرورت. شما چطور میگید که اگر من کل رو تصور کنم، جز رو تصور کنم، نسبت بین اونا رو تصور کنم، دیگه به ضرورت من اعظم بودن رو میفهمم؟ این دقیقاً همین، غیر از این چیزی. یعنی این دیگه شما وقتی که به مفهوم انسان رسیدی و انسان این ویژگی رو دارد که قابلیت داره، میتونی اونجا غیر از کلیت چیز دیگه بفهمی؟ میشه؟ این استرار فقهی نرین که آخ مجبورت خونش رو بفروشه، پول لازم داره، خدای نکرده خانوادش مریضه، مجبور حرفا نیست که آقا این مجبوره، یعنی این مثلا اختیاری هم داره ها. نه، این الان شما کل تصور بکن، جز هم تصور بکن، رابطه اینا میشه شما من اعظم بودن نمیخوام بفهمم، من همه این نمیشه که اینا را اگه تصور کردی فهم اعظم بودن هم دیگه دنبالشه. شما اگه به مفهوم انسان برخورد کردی و داری میابی اینا وجدانی ها، این اصلا مقام اینجا ببینید تو داریم در درون خودمون غور میکنیم، یعنی مفهوم انسان در درون منه، من دارم میابم که این قابلیت صدقه، چون صدقه همه تو خارج نیست دا، این دقت داشته باشید، اینجور نیست که این مفهوم رو من ببرم تو خارج بر مصد، نه اون مصادق رو میارم تو ذهن، زید رو میارم تو ذهن میدم انسان برای صدق میکنه، امر رو میارم تو ذهن انسان برای صدق میکنه، لذا این صدقش بر کسی یه چیز وجدانیه. خب اگه من این دارم وجدان میکنم، میتونم نه من نمیخوام کلیت رو بفهمم، میشه؟ نه دیگه، یه دیگه خواهد شما این داره میابی، شما هم داره شادی رو در درون خود میابی، میتونم من نه من شادی رو نمیفهمم، نه نمیشه که. خب فیعتبر له خواستی را که تناسبه و مناسبت دارد با اون مصداق، کما ان تنتزع مفهوم الانسان من عدت من افراد، همچنان که این ذهن ما یا اون نفس ما عقل ما مفهوم انسان رو انتظام میکند از تعدادی از افراد. یعنی این وقتا جزء اجدارش مراجعه بکنه، همون حالتی که ما در انتظاع مفهوم انسان رو داریم، همون حالت تو انتظاع مفهوم چی داریم؟ مفهوم کلی داریم، مفهوم نو داریم، چیزی غیر از اون نیست. کزیدن و عمرن و بکرن و غیرن فتعخوزهو، یعنی تعخوزو این انسان را، و تنسبهو و نسبش میکنه، قرارش میده مصداقا، به عنوان مصداق و هو مفهومون. حالا یه کلان علامه مثال زده که شما الان داری مثال برای بحث میزنه، میگه شما از زید و بکر و عم مفهوم انسان میگیری، بعد این مفهوم انسان رو لحاظ میکنی و اون رو به عنوان مصداق قرارش میدی. توجه داره این مصداقن هم دیگه مفعول دوم هم تأخذوه هست و هم تنسبوه از باب تنازع. خب و هو مفهوم، در حالی که این انسان مفهومه. خب تن، حالا به اینجا دقت کنید، تن ظروفی ما تحفه من الخواص، نظر میکند این نفس شما در آنچه که تحفه، آنچه که پیچیده شده است نسبت به اون مصداق از خواص. یعنی اون خواص یعنی چی؟ یعنی این خواص در خود این شی هست، خود این شی پیچیده شده به این خواص، خواص داره. پس فقط من وقتی که دارم به طور وجدانی به این برخورد میکنم دیگه به اصطلاح اینا رو میفهمم، نه که من چیزی بدم به او، چیزی برای او بسازم. مثل خیابان یک طرفه دو طرفه نیست که من اعتبار میکنم این یک طرفه است، بعد که ترافیک ارزم به خدمت شما برطرف میشه باز تابلو رو برمیدارم این چی باشه دو تا. نه اونجوری نیست. این حال این تاکید میکنم که اینجوری نفهمیم. میگم این اصلا این خواص تحفه، این مصداق پیچیده شده به این خواص. فتجدهو خب تمام ماهیت المصادیق، ببینید این انسانو چی مییابد؟ مییابد تجدهو، گفتم وجدانیه، تجدهو تمام ماهیت المصادیق، اینو تمام ماهیت مصادیق خودش مییابد. انسان چیز دیگه، تمام حقیقت مصادیق خودش هست. بله،
میگه
بحثمون
در مورد مفاهیم نیست که حیثیت مستاقش
نیست
که تو ذهن باشن.
بله بله.
خب اینا که اصلا تو ذهن هست،
نه اجازه بدید ادامه رو دقت کنید. فتجدهو تمام ماهیت المصادیق، مییابد او رو تمام ماهیت مصادیق. و هو نو، این تمام ماهیت مصادیق بودن این چیه تو منطق و چی میگن؟ نو، این نو بحث و این نوه. گفت ما انسان، اون در حقیقت گفت که چی؟ گفت اول یه مفهوم از خارج من میگیرم، اونو مصداق، انسان رو مصداق قرار میدم، اون وقت اینا رو من ازش دریافت میکنم. و هو نو او جزء ماهیتها، یا جزء ماهیتش هست. و هو جنس، اون جنسه. اول فصل، اگه مشترک باشه جنس، مختص باشه فصله. او خارجن مساویا او اعم، یا خارج مساویس یا اعمه. اگه خارج مساوی باشد و هو خاصه، اونمون خاصه، عرضه، عرضی خاص. اول عرضن و هو العرض العام، یا عرض عامه، اونجا که اعم باشه. خب و تجده تقبل صدق علا کثیری، و مییابد همین انسان قبول صدق بر کثیرین میکنه. تقبل صدق علا کثیرین، و این همون کلیته. و علا هازل منحل، یعنی ببین انسان را به عنوان یک مصداق در نظر گرفت، تمام این ویژگی ها را از او انتزاع کرد، نوعیت، فصلیت، جنسیت، کلیت، ذاتی، عرضی، عرض عام، عرض خاص، همه را از این مصداق ذهنی دریافت کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. فردا